بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والارضين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. و منها من ملائکتن اسکنتهم سماواتک و رفعتهم عن عرضک هم اعلم خلقک بک و اخوففهم لک و اقربهم منک. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار و عزیز. به حمد الله توفیقی است که میهمان خان بی بدیل سخنان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام در نهج البلاغه هستیم و به بهانه ایام شهادت همسر بزرگوارشون سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها خطبه شماره 109 نهج البلاغه یا همان خطبه الزهراء را بازگو میکنیم خدمت عزیزان و بررسی میکنیم. دو نوبت گذشته ای که از این خطبه سخن رفت، امام پیرامون معرفت الله و توحید الهی مطالب نقض و بسیار جذاب و تکان دهنده ای رو مطرح فرمودند که گذشت. من تکرار عرایض نمی کنم و از همین فصل و قسمتی که استمرار کلمات امام و ورود به بخش دیگری از مطالب است، اما در این حال مرتبط با مباحث پیشین، پیگیری میکنن. منها یعنی بخشی از همین خطبه است. من ملائکتن از کنتهم سماواتک، از فرشتگان، بعض از فرشتگان که ساکن نمودی آنان را در آسمان هایت و برتری دادی آنها را از زمین، بلندا دادی آنان را از زمین. خب دوستان و عزیزان، استعذار دارید که در مطالب پیشین در انتهای مباحث امام فرمودن که سبحانک ما اعظم شأنک، خدایا چه شأن و عظمت والایی داری، پروردگار منزهی تو و ما اعظم ما نرا من خلقک، و چه عظمتی دارد آنچه ما از خلق تو میبینیم و چه ناچیز و کوچک است تمام این عظمتها در جنب قدرت تو، و ما احوله و چه دلهوراور است و شگفت است ما نرا من ملکوتک، آنچه را که میبینیم از ملکوت تو و چه خرد و ناچیز است آنچه از ملکوت تو میبینیم در قبال آنچه از ما پنهان است از سلطه و چیرگی به اقتدار تو. خب با توجه به این که امام اشارهی به ملکوت فرمودن که دیشب توضیح ملکوت رو گفتم که بر اساس مبانی قرآن عالم ماده موجود ما هر آنچه را که می‌بینیم عالم ملک است و عالم ماورای اون یعنی باطن و حقیقت و ژرفای درون هر پدیده‌ای که پنهان برای ظاهر بینان است و ماورای آن است نام اون ملکوت خواهد بود. و سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، آیه پایانی سوره مبارکه یاسین. با توجه به این که صحبت از ملکوت شد، امام اشاره می کنند به خصوصیاتی از ملکوت و به یه جلوه هایی از ملکوت اشاره می کنند. فرمود من ملائکت نسکنتهم سماواتک، خدایا بعض از فرشتگان و ملائکه‌ای که ساکن کردی آنان را در آسمانت. ابتدا آن عرض می کنم که کلمه ملائکه از ماده علوکه می آید، علوکه به معنای رساله، لذا ملائکه و ملک به معنای سفیران و رسولان الهی هستند و کارگزاران خداوند در اکناف آفرینش الهی و عوامل و عوالم متعدد و مختلف. همان گونه که در آیات شریفه هم می‌فرماید جاعل الملائکه رسولا، خداوند این فرشتگان رو قرار داده است به عنوان سفیران و رسولان و کارگزاران امر الهی در بخش‌های مختلف نظام تکوین و تشریع، طبیعت و شریعت در تمام عوالم و عالم‌های گوناگون و مختلف. قطعاً برخی از فرشتگان در زمین انجام وظیفه می‌کنند، یعنی در عالم ملک به انجام وظیفه می‌پردازند. در آیات شریفه قرآن می‌بینیم ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ سخنی برون نمی آید از دهان آدمیان و هیچ کلامی گفته نمی شه الا که در کنار اون رقیب و عتید است. دو فرشته‌ای هستند که اینها مهیا و آماده‌اند برای ثبت و ضبط هر آنچه از آدمیان صادر می‌شود. در بقیه بخش‌های خلقت ناشراتند، نازعاتند. اسامی و عناوینی که در قرآن می‌بینیم که فرشتگانی که کارگزاران ملک الهی در عالم هستی هستند، بسیاری از اینها حافظاتند، مأموریت حفظ و حراست از جان بندگان مؤمن او را دارند، به گونه ای که هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در هم حال از بلا نگه دارد. دل آماش چنان کن که گر بلغزت پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. و قصان است که فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی. و این مأموریت‌های مختلفی که فرشتگان در عالم ملک دارند. اما بسیاری از فرشتگان الهی همان گونه که امام در اینجا می‌فرماید، اینها خدایا تو اینها رو ساکن کردی در سماواتت. خب کلمه سماوات جمع سماست و همان گونه که می‌دانیم در قرآن هم این واژه به شکل مفرد و جمع به کار برده میشه. و در قرآن ما دو سماع داریم، سماع و آسمانی رو میبینیم که وانزلنا من السماء ماء، خداوند از اونجا آب رو نازل میکند، آسمان مادی است که دیده میشه. آسمانی داریم که بجعلنا السماء سقفا محفوظا، جو نگهبانی است که هزار کیلومتر کمربند ایمنی یه حفظ زمین است و اتمسفری است که میدانیم و آگاهی به اون داریم. آسمانی داریم اساساً به طور کلی در قرآن به نام از سماء دنیا، آسمان نزدیک، آسمان دنیا که بلقد زینا السماء الدنیا به مصابیح، خداوند تا اونجا که ستاره و سیاره وجود دارد همه اون رو سماء دنیا می نامد. خب اینها یه سماء است که ما می داریم، اما یه سماء و یه آسمان در قرآن داریم که ماورای این تعابیر است، یعنی آسمانی است که در اون و رزقكم من السماء و ما توعدون، رزق آدمیان عند الله در اونجاست، عوالمی که خداوند یا چیزهایی که به انسانها وعده داده شده است در اون سما است. فراتر از اون گاه میبینیم که خداوند صحبت از کسانی میکند که ساکنان این سما اند و از اونها تعبیر به ملأ اعلا میشه، لا یسمعون الی الملأ الاعلا، نمیتوانند کسانی که دیگر موجودات دیگه نمیتونن استماع کنند و استراق سمع کنند از ساکنان ملأ اعلا، نه از اون شخصیت های برجسته و بلندی که در عوالم دیگر هستند و سماع دیگر هستند. خب پس ما دو سماع داریم، آسمان ملک و ملکوت رو در قرآن مشاهده میکنیم که دیده میشه. آیا مراد امیرالمومنین این که فرموده از کنتا هم سماواتک، آیا ممکن است منظومه شمسی باشه، کهکشان راه شیری باشه؟ خیر، این رو امام در جای دیگری تصریح میکنن، یعنی در خطبه اشباح که توضیح اون رو و شرح اون رو قبلا گفته بودیم خدمت دوستان و عزیزان. امام به یه قسمتی که میرسن میگن ثم خلق سبحانه لاسکان سماواته، سپس خداوند آفرید برای ساکن کردن در سماواتش، امارت سفیه با صاد به معنی از سفح به معنای فضای گسترده، همون آسمان گسترده، و امارت سفیه الاعلا، آسمان اعلا من ملکوته. امام تصریح میکنن که فرشتگان رو خداوند خلق سبحانه لاسکان سماواته خلقا بدیعا من ملائکته، یا خلق نوی رو، مخلوقات نوی رو از موجودات و فرشتگان خودش آفرید برای من ملکوته، سفیه الاعلا من ملکوته، آسمان برتر از ملکوت خیش. خب پس بنابراین صراحت رو میبینیم که اگر امام هم در اینجا اشاره میکنن سماواتک، مراد از این سماوات یعنی آسمان ملکوت، فضای ملکوت. من ملائکت از کم تا هم سماواتک و رفعت هم ان ارزک، و اینها رو از زمین عالم ملک فراتر بردی خدایا. از اینجا امام سه ویژگی رو برای این فرشتگان ابتداعا مطرح میکنند در یه عبارات کوتاه موجز در قالب افعال تفصیل و معنای برتری. هم اعلم خلق کبک، این فرشتگان داناترین مخلوقات به تو هستند. به دنبال اون میفرماید، من سه جمله رو بگم، و اخوف هم منک، و اینها خائفترین موجودات نسبت به تو هستند، پروردگارا برای تو هستند، و اقرب هم منک، و نزدیکترین کسان نسبت به تو و در نزد تو، و اقرب هم منک. خب ابتداعا جمله نخست اینی که امام فرمودند در مورد شأن و منزلت فرشتگان فرمودن هم اعلم و خلق کبک، اینها عالمترین مخلوقات به تو هستند. یعنی امام فضل و فضیلت اولی که برای فرشتگان الهی مطرح میکنن مقام علمیت فرشتگان است، اون هم با واژه اعلم که عالمترین و برترین مراتب علم رو برای فرشتگان بازگو میکنن. یعنی فضیلت اول و نکته اولی رو که امام میبینند فضیلت و مرتبت علمی است که برای فرشتگان مطرح میکنن. خب میدانیم که در مورد ما آدمیان هم همین است، یعنی اولین مقام و رتبه علمی که خداوند سبحان در قرآن برای فرزندان آدم مطرح میکند همان است که و علم آدم الاسماء کلها، قبل از هر چیزی صحبت از آموزش علمی مقام آدم توسط حضرت پروردگار است که مطرح میشه. انگامی که فرزندان آدم مطرح میشن اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی با صحبت آموزش انسان است و قلم است و تعلیم است و کتابت است و جهل و علم. یا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اون مرتبه بالای علم است عزیزان که به عنوان فضیلت نخستین و عامل تفوق و برتری نخستین برای ملک و برای انسان مطرح میشه در کلام الهی و در سخن امیرالمؤمنین با اوصیاء پیامبر مکرم اسلام. خب فرمود اعلمهم، اینها عالمترینند خدایا در میان مخلوقاتت به تو، و اخوفهم لک، و اینها خائفترینند برای تو. خب کلمه خوف به معنای ترس، همون معنای اولیه که معنا میکنیم. ما دو گونه ترس داریم، یه ترسیست که اینجا امام مطرح میکنن و سیر کلام رو میبینیم، و یه ترسی داریم در حقیقت که ممدوح هست و یه ترسی که مذموم است. اون ترس مذموم ناپسند ترسی است که برخاستگاه و ریشه اون جهل و نادانی است. هنگامی که انسان به دلیل عدم شناخت و نادانی از یه پدیده‌ای و از یه موضوعی و یه چیزی و کسی میترسد، این ترس ناپسندی است، ترس جاهلانه. این موجب کاستی شخصیت و موجب فرود آمدن انسان است. اما هنگامی که ترس ریشه اون علم، آگاهی و شناخت است، به دلیل شناختی که انسان به این پدیده دارد دلنگرانی و دلواپسی دارد و یه استرابی دارد و مراقب رفتار است. اینجا هنگامی که ترس مبتنی بر علم است، نام دیگری در قرآن به اون داده میشه که اون واژه خشیت است. لذا انما یخشى الله من عباده العلماء، چه کسی از خداوند خشیت دارد؟ در میان بندگان الهی عالمان. و اینجا ترس عالمانه خشیت نام برده میشه، گاهی هم همون خوف گفته میشه. ولی من خاف مقام ربهی جنتان، کسی که خوف از مقام و منزلت و مهابت ذات حق رو دارد دو بهشت برای او در نظر گرفته میشه. پس هنگامی که ترس برخاستگاه اون علم است، این یه مهابت، یه قدرشناسی و منزلت شناسی است و یه خشیت، و همان گونه که عرض کردیم در سوره مبارکه الرحمن هم پاداش اون مشخص میشه و رأس الحکمت مخافت الله، و بالاترین قله حکمت ها اینی که انسان خوف نسبت به خداوند، یعنی شناختی به حدی به ذات حق دارد که کاملا بر اساس این شناخت مراقب رفتار و نسبت خود با خداوند سبحان خواهد بود و بی‌محابا اقدامی نمی کند، عملی نمی کند، حدود و اندازه و مرزهای خودش رو و خدا رو می شناسد و می داند. امام فرمودن دومین ویژگی این فرشتگان این که و اخوف و هملک، اینا خائفترینند خدایا برای تو. خب چون اعلمند لذا اخوفند، یعنی این خوفی که امام فهمن مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر اون علم پیشینه. اینها چون علم دارن خوف دارن، و چون اعلمن اخوفن، بس این کمال اینهاست در نهایت شکوه و بزرگی. حالا با توجه به اینکه این فرشتگان اعلم خلقند و اخوف خلقند برای خداوند و اقرب هم منک، و اینها نزدیکترینند خدایا به تو، خب مشخص شد اگر علم در مراتب بالا باشد و اگر خوف در مراتب بالا باشد، نتیجه اون میشه قرب در بالاترین مرتبه. به این فرشتگان اقربند، نزدیکترین کسانند پروردگارا به تو، و به دارای مراتب قربند و به نزدیکی به حضرت تو رسیدند. بسیار خوب، خیلی زیبا توصیف میکند در این سه جمله با نظم و یه توالی و ترتیب منظمی این ویژگی ها رو برای این فرشتگانی که ساکن عالم ملکوتند و به کارگزاری خداوند میپردازند. اما اینجا من یه نکته ای رو میگم، بعد عبارات بعدی امام رو انشاءالله پیگیری میکنیم، و اون این است که آنچه را که امام در اینجا فرمودن در قالب اعلم فرمودن، یعنی عالمترین، خائفترین و نزدیکترین. به خصوص این جمله سوم، اقربهم، نزدیکترین، ممکن است اینجا در ذهنمون تداعی کند آیا اینجا یه نسبت بندی بین فرشتگان و دیگر موجودات و به بیان ساده تر انسان نیست در این کلام امیرالمؤمنین؟ آیا در اینجا شامه ما حس برتری فرشتگان رو نمیشنود، لمس نمی کند، حس نمی کنیم در کلام امیرالمؤمنین چنین چیزی باشه؟ عرض می کنم که اونجا را که امام می فرمان با توجه به همه آموزه هایی که در کلام خود امیرالمؤمنین پیامبر مکرم اسلام اوصیاء پیامبر وجود دارد، می توان گفت که مراد از اونچه امام در اینجا مطرح می فرمایند، مراد جنس فرشتگان و ملائکت الله است. نکته اول، مراد جنس فرشتگان و ملائکت الله است، یعنی اساسا ملک و جنس فرشته نسبت به جنس انسان برتری دارد. این نسبت، نه نسبت به افراد، یعنی جنس ملک بر جنس به اصطلاح آدمیان و انسیان یک برتری داره. این لذا منافاتی نداره که افرادی از میان انسانها برتری از فرشتگان داشته باشند، افرادی از میان انسانها برتری بر فرشتگان داشته باشند و با افرادی از فرشتگان فرود نسبت به انسانها و فرود تر نسبت به انسان ها باشند. این منافاتی با این تفاوت کلی دو جنس ندارد. یک نکته دوم، آنچرا که امام می فرمایند نسبت به اموری دارن می فرمایند، در پاره از مسائل فرشتگان نسبت به انسان ها برترند و قرب بیشتری دارند. اینکه فرشتگان خالی از شهوتند، اینکه این موجودات خداوند سبحان در وجودشون شهوات و امیال و کشش هایی که در وجود انسان ها قرار داده است در وجود اونها نیست و اینها صرفا علمند و عقلند، لذا چنین مثلا جایگاهی رو ممکن است داشته باشن. البته و ما منا الا و له مقام معلوم، فرشتگان تأکید میکنن یک دست و یک اندازه و مرتبه نیستند. امام دارن نسبت به ملائکه و فرشتگانی مطرح میکنن که ساکنان ملکوتند و اون مراتب بالا. اما در این حال، پس نکته اول این که امام بر اساس جنس ملک و انسان سخن میگویند و این منافات نداره که افرادی از انسانها فراتر از فرشتگان باشند. دو، اونچرا که امام فرمان نسبت به یه مصادیق و مواردی در یه جهاتی فرشتگان برترند، اما همین مثالی که عرض کردم با توجه به این که انسانها دارای شهواتند و در تقابل بین عقل و شهوت خدای رو بندگی می کنند و معرفت کسب می کنند و خوف الهی به دست می آرند، خب شأن و منزلت اینها به لحاظ قرب باید بالاتر از فرشتگان باشه، اینا اقرب باشن اگر از این زاویه و دید نگاه کنیم. بنابراین یک، به لحاظ جنس مطلب مطرح میشه. دو، نسبی است امری که امیرالمؤمنین در اینجا مطرح می کنند و شاهد ما و دلیل ما هم که روشن. و از قلنا للملائکه، خداوند سبحان گفت که انی جائل فی الارض خلیفه، از قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه، گفت ما میخوام در زمین خلیفه قرار بدیم از پروردگار. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، هنگامی که اون رو کاملا شکل دادیم، تندین سون رو و روحی از خودم در اون دمیدم، پس در مقابل او به سجده در بیایید. آیا خداوند به فرشتگان دستور چی میده؟ سجود برای آدم. خب آدم جنس آدم است دیگه و بنی آدم فرزندان او. صحبت از برتری آدم است در اینجا با توجه به اینکه فرشتگان باید در مقابل او چه بکنن؟ سجده کنند. ولذا وقتی شیطان سجده نمی کند میگد من برترم، چگونه سجده کنم؟ یعنی بحث برتری آدم بر فرشتگان است که خداوند امر به سجود مقابل حضرت آدم می کند و این خشوع رو. و این خضوع و خشوعی که در قبال آدم هست که منجر به سجده میشه، که حس برتری این به نسبت به چیز؟ به نسبت مقام علم اتفاقا. یعنی بعد از این است که علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه،
انبئونی به اسماء لا ان کنتم صادقین، هنگامی که اون حقایق خدا و فرشتگان نشان داد که بگید اینها چیه، گفتن لا علم لنا، ما علم نداریم، خطاب رسید انبئهم به اسماء حالا، آدم تو حالا علمت رو رو کن و تو بگو که چیست و چه خبره است. پس بنابراین میتوانیم بگوییم که بسیاری از آدمیان هنگامی که میتوانند با مراتب تهذیب نفس، با مراتب تزکیه و با کار کردن با این توانمندی ها و استعدادهایی که خداوند در وجودشون قرار داده است، به جایی برسن که بار دیگر از ملک پران شدن، آن چند در رحم نهایت آن شدن، میتوانند مراتب بالاتری از فرشتگان به دست بیارن. خب امام این جایگاه رفیع این موجودات ملکوتی رو فرمود. بعد حالا مثل این که اون وجوه برتری رو امام میفهمن که لم یسکن الاسلاب، این فرشتگان ساکنان اسلاب نبودن. اسلاب جمع صلب است، به جایی که نطفه آدمیان در وجود پدران قرار میگیرد در قرآن صلب گفته میشه. البته مباحث تفسیری دارد که الان خارج از مقوله ماست. لم یسکن الاسلاب، این فرشتگان نطفه‌ای نبودن که ساکن صلب پدرانشون باشن. ولم یزمن الارحام، و ارحام اینها را، اینا تضمین نکردند ارحام را، یعنی اینها نیومدن در ارحام قرار بگیرند و در دل ارحام رحمها فرو روند. ارحام جمع رحم است، مراد زهدان مادران. نه در صلب پدر بودند نطفه‌ای و نه جنینی شدند که در رحم مادر قرار بگیرند. ولم یخلقوا من ماء مهین، و اینها از ماء مهین خلق نشدند. ماء که مایه است و مهین از ماده مهانت به معنای خردی ناچیزی، و مراد از اون نطفه ایست که انسان ها من منی یمنا به تعبیر قرآن از نطفه ایست که آفریده میشند انسان ها و شکل میگیرند از لقاهی که بعد شکل میگیرد این نطفه و اسپرمو اوول و غیره و شکل گرفتن عرض به خدمتون اون تخمک بارور و مراحل بعدی آن. اما اینو میخوام عرض کنم که واژه نطفه که در قرآن هم به کار برده میشود در مورد انسانها، واژه نطفه بر وزن فعله اساساً قلت رو میرسونه، خود این وزن قلت رو میرساند. یعنی نطفه به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی یه خردی و ناچیزی رو میرساند، لذا میشه ماء مهین به تعبیر قرآن و به تعبیر امیرالمومنین در اینجا. من ماء مهین، از آبی خرد و ناچیز. خب فرشتگان اینطور نیستن. پس فرشتگان در توالد و تناسل و مبدأ پیدایش مثل انسان ها نیستن که از صلب پدری رحم مادری با احتیاجات مادی و نیازهای مادی و شرایط آسیبی و غیره ای که دارد شکل گرفته باشند. خیر. ولم یتشعبهم ریب المنون، ولم یتشعبهم، و اینها متشعب نشده اند با ریب منون. کلمه ریب به معنای اون سوء و ناگواری است، منون از ماده منه به معنای قطع کردن است، به حوادث روزگار که حالات خوش انسان رو قطع می کنه، پیوندهای انسان رو قطع می کند. حتی به مرگ منون گفته میشه به دلیل این وضعیتی که ایجاد می کند. حالا امام میفهمند لم یتشعبهم، اینها رو شعبه شعبه و شاخه شاخه نمی کند، متفرق و جدای از هم نمی کند حوادث ناگواری که در روزگاران پیش می آید. یعنی برای فرشتگان حالات انسانی دست نمیده، جنگ ها، درد ها، عرض به خدمتون فقرها، مرگها، که اینها موجب این میشه که انسانها از هم فاصله میگیرن، جدا میشن، دست دسته میشن، گروه گروه میشن و بودیم عزیزان و رفیقانی چند، چون عقد ثریا همه با هم پیوند، ناگاه زمان رشته ها را بگسست، هر دانه ما را به دیاری افکند. امام میفهمند نه، این تفرقه ها و تشدد ها در میان فرشتگان وجود ندارد. حالا از اینجا امیرالمؤمنین میخوان یه حقیقتی رو مطرح کنن که فوق العاده مهم است عزیزان. و بسیار زیبا. به بهانه این بیان این حقیقت که امام میخوان بفرماین، یه ویژگی هایی رو ابتداءن برای ملائکه الله مطرح میکنن و بعد در مقام جمع بندی در پایان این چند صفت و سطر به اون حقیقت مهم امام میپردازد. فرمود و انهم، و به راستی که این فرشتگان و این ملائکه الله، علی مکانتهم منک، خدایا با همه مکانت و جایگاهی که نسبت به تو دارند و از تو گرفتند و منزلت هم اندک و شأن و مرتبه‌ای که در نزد تو دارند، با همه جایگاه، با همه شأن و منزلتی که در پیش تو دارند، و استجماع احوائهم فیک، و با همه این که هواهای فرشتگان صرفاً در تو جمع شده است. جمله عجیبی است که این رو در تقابل با انسان‌ها امام در اینجا می‌فرمایند. احوا جمع هواست. هوا از معانی اون یعنی میل، کشش. گفت هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و انی و ایاهال مختلفانی. این شطوری که من نشستم بر اون به پشت سرش هوا میکند و کشش دارد و میل دارد که میخواد برگردد خانه خودش و پیش بچه شطورش، و من میل دارم، میل من به مقابل و جلوس که به سوی خانه لیلا میروم، زبان حال مجنون است. هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و انی و ایاهال مختلفانی. چقدر با هم تفاوت دارد میل و هوای من و این شطوری که بر اون سوارم. پس هوا که وقتی به قالب فعلی هم به کار برده میشه، همینطور به کار برده میشه، یعنی کشش میل. فرمود که واستجماع احوائهم فیک، این فرشتگان با همه این که امیال و اشتیاقها و شوقهای اونها فقط در توست. خب میدونیم که برای انسانها این گونه نیست عزیزان، که یه انسان مگر اونها که به تربیتی نائل شدن که تمام شور و اشتیاق و میل او صرفاً به خداوند سبحان باشد. بله اون اولیاء الهی هن و بندگان شایسته و تربیت شده خداوندن که همه چیز رو، همه کس رو، هنگامی که نگاه میکنن ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، چیزی را من ندیدم، پسر ابی طالب میگوید، این که قبلش با او و بعد از اون خدا دیدم. لذا طبعا علی چیزی را در این وجود فقط میبیند که جلوه و جمال الهی است و تمام اشتیاق و میل او به حضرت سبحانی است. تمام فکر و ذکر او هم خدای سبحان است و معشوق ابد و ازل. خب این مقام عجیبی است که برای این انسان‌های خاص ایجاد میشه، اما عموم انسان‌ها امیال کشش‌های مختلف دارن دیگه. امام می‌فرماید با همه استجماع میل و جمع شدن و یک سو و یک سمت شدن هواها و خواسته‌ها و به تعبیری کشش‌هایی که این فرشتگان دارن در حضرت تو، و کثرت طاعت هملک، و با همه فراوانی طاعتی که برای تو دارن. خب فرشتگان یک سر طاعتند و طاعت الهی میکنند، و کثرت طاعت هملک، و قلت غفلت همان امرک، و با همه ناچیزی غفلتی که از فرمان تو دارند. نکته جالب این است که امام نمیفرماید و عدم غفلت همان امرک و اینکه هیچ غفلتی از امر تو ندارند، بلکه میگه قلت غفلت هم، مثل اینکه بالاخره در فرشتگان هم گاه ممکن است غفلتی دست بدهد. بلاخره اگر نمی بود که خود امام در خطبه قاصعه نمی فرمود در مورد ابلیس ان کبر ساعت واحده، یه غفلت دست داد و یه فرشتهی به کبر و به مقام تکبر رسید. این رو که امام فرموده است دیگه، حالا ما مصادیقی داریم. لذا می فرمود و قلت غفلت هم ان امرک، و با همه این که اینها بسیار ناچیز از امر تو غافلند. حالا رسیدیم به اون جمله‌ای که امام فرمود و انهم، این فرشتگان، علی مکانتهم منک، با همه منزلت و جایگاهی که دارن، با همه این که هوای اونها در توست یک جا و اینها یک دل و یک جهتند، و کثرت طاعت، با همه فراوانی طاعتشون و اندکی غفلتی که از تو دارند، لو آینو، اینجا میرسیم به اون جان مطلبی که امام میخوان بفرماید، لو آینو کن هما خفی علیه منک، اگر اینها ببینند، آینو از ماده اینه دیگه، ما آینه یعنی دیدن، مشاهده، اگر اینها مشاهده می کردند، لو نوعاً بعدش امتناع دیگه، یعنی نشده این اتفاق براشون، لو آینو اگر اینها می دیدند و ببینند، کن هما خفی علیه منک، کن عمق و ژرفای اون چه از ذات و اسماء و صفات تو که بر آنان پوشیده است و ندیدند، که گر کسی وصف او زمن پرسد بیدل از بینشان چه گوید باز، عاشقان کشتگان معشوقند بر نیاید ز کشتگان آواز، لو آینو کن هما خفی علیهم منک لحق رو اعمالهم و لذر رو علا انفسهم. اینها با همه این جایگاهی که توصیف شد برای اینها، امام می فرمایند خدایا با تمام این عبادت و طاعت و اشتیاق و با تمام اون منزلت و جایگاه، اینها اگر یه شمه از اسماء و اوصاف پنهان حضرت را ببینند، لحق رو اعمالهم، به تمام معنا و به یقین و به قسم مجموعه کارها و اعمال خودشون رو خورد تحقیر شده حقیر دانسته بناچیز میپندارند، لحق رو اعمالهم. و لذرو، زرا یزری ازرا به معنای آبهو، به معنای اعتیاب، به معنای عیبگیری و نقد کردن. قطعا اینها بر جانهای خودشون به خیشتن خیش عیبها میگیرند و خورده ها میگیرند و به نقد خود میپردازند. دقت فرمایید. و لعرفو انهم لم یعبدوک، بعد تازه میفهمن که تاکنون که تو را عبادت نمی کردند حق عبادتک آنگونه که شایسته عبادت بندگی توست، و لم یطیعوک حق طاعتک، و اون به میزان لازم و شایستهی که باید تو را اطاعت کنن که طاعت نبردند. همان فرشتگانی که لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، اید به تعبیر قرآن سبقت بر قول الهی ندارند و به امر الهی عمل می کنند. امیر المؤمنین می فرمان اگر اینها بیش از این مشاهده می کردند از کنه جمال و جلال حضرت احدیت را، این فرشتگان سربزیر خجلت زده تمام اون چرا که عمل کردند خرد و ناچیز و حقیر در قبال جلال و جمال جانان می دانستند و رفتارهای خودشون رو شایسته عیب و نقص و به اصطلاح نقد برمی شماردند. خب من کل مطلب رو گفتم، حالا از این کلام امام می خواهیم اون نتیجه لازم رو بگیریم. سه نکته رو من در اینجا خدمت عزیزان مطرح می کنم که قابل تأمل است. نکته اول، امیرالمؤمنین می‌فرمایند که اگر این فرشتگان به معرفت بیشتر و مشاهده بیشتری از جمال و جلال الهی می‌رسیدند، دقت بفرمایید، گویا ضابطه و قاعده‌ای رو امام در اینجا مطرح می‌کنند و پرده از حقیقتی برمی‌دارند و اون حقیقت این است که به هر میزان معرفت به ذات احدیت، به اسماء و صفات خداوندی و به چهره های پنهان جلال و جمال الهی دست دهد و فزونتر باشد، به همان مقدار این عارف و کسی که این شناخت رو به دست میاره به حقارت و خردی وجود خودش و به ناچیزی رفتار و اعمالش پی میبرد. یه نسبتی وجود داره بین معرفت الله و اوجگیری در معرفت الهی و درک خردی و ناچیزی از شخصیت خود این عارف و کسی که به این مقام رسیده است، و در این جهت هیچ تفاوتی بین ملک و بشر نمی کنه. این یه قاعده و یه قانون عجیبی است و یه نسبت و تناسبی است که امام پرده از آن برمی دارند در اینجا عزیزان، و این نکته بسیار مهم است. به هر میزانی که انسانها معرفت فزونتری به ذات حق پیدا کنند، بشناسند حقیقت واحدیت و احدیت خداوند رو، بشناسند اون مطالبی رو که کل شیء خاشع له، به چه معنا این رو امام فرمودند کل شیء قائم به، اگر رسیدن به اونجا که همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است و توانا شده، زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، اگر به حقیقت این اسماء و صفات انسان‌ها هر چه فزونتر و بیشتر آشنا بشن و عارف بشن، بعد به خردی و ناچیزی و حقارت وجود خودشون در پیشگاه ذات هم پی میبرن، اعمالشون رو تصغیر میکنن، کوچک میدانن، کمون که در پاری از روایات ان لله تبارک و تعالی اون حدیث عجیب شگفت‌انگیز رو که در وسائل شیعه هم وجود دارد از زبان امیرالمومنین فرمودیم که خداوند بندگانی دارد که اینها وقتی به مرتبه‌ای از خشیت و معرفت خداوند میرسن زبانشون بسته میشه. اینا نطقی ندارند، یه حرفی برای گفتن ندارند، چیزی ندارند اصلا بخوان در پیشگاه خداوند درآی کنند. نشانه های اینها اینه که استسقر طاعته و استعظم ذنبه، طاعتشون رو بسیار ناچیز میدونند، خطایی اگر دارن بسیار بزرگ میپندارن. چرا؟ به دلیل شناختی که به عظمت ذات حق پیدا کردند. و اینها به جایی میرسن که لب باز میکنن و میگن خدایا کسی که محاسن او در نزد تو مساوی و بدیهاست، پس بدیهای او در نزد تو چیست؟ ترجمان سخن وجود نازنین حضرت سید الشهدا در زیبا مناجات عرفه. به اینجا میرسن، یعنی به جایی میرسن که دیگه فرو میریزد وجودشون در پیشگاه ذات حق و احساس تهی بودن و خرد بودن رو در قبال خورشید جلال و جمال الهی دارن که دیگه نمیتونن، دیدی ندارن دیگه، به اینجا میرسن. اما نقطه مقابلش ضد این حرکت، به هر مقداری که انسان ها از معرفت ذات حق دور میشن و از شناخت حقیقی و اسماء و صفات الهی فاصله گیری میکنند و بیگانگی میکنند و جدا میشن، به همون مقدار به کبر، به غرور احمقانه و سفیهانه و نادانه جاهلانه شون افسوده میشه، همون مقدار اعمال و رفتارشون در نظرشون بزرگنمایی میکنند و خودشیفتگی دست میده براشون، و به همون مقدار متاسفانه احساس میکنن که عددی، شخصی، رتبه‌ای و منزلتی دارن و انا ربکم الاعلا خواهند گفت. کارشون به اینجا میکشه و گمان میکنن که طاووس علیینند. بسیار عجیب، یه نسبت عجیبی است. هر مقدار که به سوی معرفت حرکت میکند انسان، میرسد به اونجایی که این تهی بودن و خالی بودن خودش رو در پیشگاه این پرتو جلال و جمال الهی حس میکند که این طاعت و این عبادت و این خدمات و این فکر و این ذکر، این توان هیچ 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 عددی محسوب نمیشه در قبال این عظمت و سطوت الهی و گستردگی اسماء و صفات خداوند. که یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید میشه وقتی این رو میبیند. و از اون طرف متاسفانه این جهل و جهالت و نادانی است که سرمنشأ تمام این خود بزرگ بینی ها و خود برتری ها و جلوه کردن اعمال و رفتار و صفات و ویژگی ها و خصوصیات فردی انسان هاست. این دور شدن و فاصله گرفتن، این نکته اولی است که از کلام امام استفاده میکنیم. نکته دوم، اساساً به طور کلی خود این معرفت و جهل، به طور کلی که معرفت نتیجه اون خضوع، خشوع، سربزیری و نقد پذیری است. اساساً به طور کلی معرفت به معنای واقعی معرفت وقتی دست میده برای انسان، آگاهی و شناخت به حقیقت هستی هنگامی که برای انسان دست میده، اون شاخ و بال و پر انسان می‌ریزد و دیگه وجود انسان در جایگاه به حد و اندازه خودش می‌نشیند و تحمل نقد می‌کنه، تحمل عیب‌پذیری می‌کنه، انسان می‌بیند عیوب خود رو. و اینجاست که انسان وقتی گذار می‌کند از خود و به اصطلاح از این دیدگاه متوهمانه نسبت به خودش، تازه اینجا جای شکوفایی و اوج گرفتن شخصیت انسان میشه. تا نگذرد انسان از خود، به جای یه وقتی مثال میزدم این رو خدمت دوستان که عذرخواهی میکنم که بالاخره این روستایی گرفته بود این مهار این حیوان رو میخواست، این اولا رو میخواست از روی این جوب آب بپرونه حرکت بده، رد نمیشدیم، به حکیمی رسید اونجا رد شد، عصایی دستش بود، چوب دستی داشت، این آب رو یه شوری داد و بعد گرفت خیلی براحتی این اولا رد شد. این روستایی موند متحیر که چیکار کردی قربانی، چی بود که شما انجام دادی؟ گفت عزیز من، این الاغ عکس خودش رو تو آب میدید، حاضر نبود از خودش بگذرد، من کاری کردم که خودش رو ندید، به راحتی گذر کرد. تا زمانی که ما انسانها خودمون رو میبینیم با توهم، عزیزان نمیتونیم حرکت کنیم رو به جلو. اما هنگامی که انسان به معرفتی میرسد، هنگامی که نور معرفت الهی بر صفحه جان و دل انسان میتابد که دیگه خود رو نمیبیند، اینجاست که انسان گام به گام، منزل به منزل حرکت میکند و اوج میگیرد و مراتب استکمال معرفت و وجود رو طی میکند و به قله های بالا میرسد، دیگه به اون مقامات و به اون پله پله تا ملاقات خدا دست میده برای چنین انسان. این نکته دومی بود که اشاره کردم. و سومی نکته که بسیار مهم است، این هم خیلی لطیف و دلنشین، چه لذتی میبریم از فهم این معنا، و اون اینه که امام فرمود این فرشتگان الهی با همه این ویژگی های ممتازی که دارن، با همه این جایگاهی که در نزد خدا دارن، با همه کثرت طاعت، با همه عدم غفلت، با تمام این ویژگی های ممتازگونه، اگر اینها ببینند، لو آینو، اگر میدیدند اینها شمه ای از کنه عظمت الهی را و جلال و جمال الهی را فزونتر از آن چه می دانند، از آن چه بر اینها پوشیده شده است، اگر می دونستن اعتراف می کردن که خدا یا ما حق بندگی تو رو به جا نیاوردیم، حق معرفت تو رو نداریم. می خواهم عرض کنم تفاوت پیامبر مکرم اسلام و اوصیای بزرگوار ایشان با فرشتگان الهی که راز برتری اونهاست، این بزرگواران است، همینه که اینها معاینه نکردند، ندیدن اون کنه را، حالا اون که چه مقدار بیشتر از فرشتگان دیدند اون پوشیدگی را، اما تا اون جایی که بالاخره امکان برای بشر وجود داشته است دیدن دیگه اون باطن جمال و جلال الهی را، اما وحال این که ندیدند اعتراف کردند. امام میفهمد اینها اگر میدیدند اعتراف میکردند فرشتگان، اما پیغمبر مکرم اسلام ندید و اعتراف کرد و گفت پروردگارا ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک، خدایا من پیامبر تو آنگونه که بایسته و شایسته توست تو رو نشناختم و آنگونه که شایسته توست بندگی تو رو به جا نیاوردم. این میشه راز برتری نبی مکرم اسلام نسبت فرشتگان الهی. این میشه اون که باید جبرئیل امین بگوید یا رسول الله لو دنوت قدر انملت احترقت اجنهتی، بدو گفت سالار بیت الحرام که ای محرم وحی بالا خرام، گفت نه یا رسول الله، اگر یک سر موی برتر پرم فروق تجلی بسوزد پرم. اینجا جاییست که دیگه جبرئیل متوقف میشه، اما خطاب میرسد ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، هنوز پیامبر به مقامات بالاتر و فراتر میرود و اوصیا ایشان هم همین که خب بالاخره کافیست که لابلای سخنان امیر رو در نهج البلاغه ببینیم و ملتفت باشیم که این بزرگواران جایگاه خودشون رو نسبت به از پروردگار چه میدانستن. و این عزیزان من دقت کنید، الان که این مطلب مهم روشن میشه، این راز بسیاری از این استغفارها، ناله ها، زجه های مسجد کوفه علی ابن ابی طالب، سوزهای سخن سید و ساجدین و ناله های اولیاء خداست، توبه ها، انابه ها، عرض به خدمت، ندبه ها، بسیاری از این مطالب، استغفار ها، همه اینجاست که این بزرگان وقتی که به این شناخت میرسن بعد احساس میکنن تمام رفتارشون، تمام محاسنی هم که دارن به نسبه به اسماء و صفات و جلال و جمال الهی ناپسندیست و احساس میکنن که حسنه ای ندارن. این که امام موسی بن جعفر در اون مناجات عجیب میگوین که خدایا من اعمالم رو و این صلاحت و اگر صالحن و رفتارها و خصوصیاتم رو این زکت اگر تزکیه شدن لا اراها منجیتن لی، اینها رو عامل نجات خودم نمیبینم. چطور این حرف این که با ضوابط نمیسازه با ضوابط ظاهری که ما در آیات و روایات میبینیم؟ سر کار اینجاست که به حدی به شناخت به ذات احدیت این بزرگان رسیدن که هر چه عمل میکنند احساس میکنند چیزی نیست، احساس میکنند سرمایه‌ای ندارند و دست خالی هستند. و این نکته را اگر درک کنیم به زیبایی بسیاری از این سخنان و ادعیه و روایاتی که از ائمه علیهم السلام حتی در صحیفه مبارکه سجادی فراوان داریم، در خود قرآن نسبت پیامبر داریم، واستغفره انه کان تواب، قل رب اغفر ورحم، اینی که و انت خیر الراحمین، اینها رو کاملا درک میکنیم و متوجه میشیم. این سه نکته رو از این قسمت از کلام امیرالمؤمنین استفاده کردیم و گذشت. پس امام فرمودند که اینها این جایگاه والا رو دارند، اینها پاره از خصوصیات مادی که نقصانی است برای اینها ندارند و با همه این جایگاه‌ها و صفاتشون، اما در این حال باز هم در پیشگاه خداوند اینها اگر بیشتر هم درک می‌کردند مقر به این بودند که اون شایستگی لازم رو برای عبادت و طاعت خداوند ندارند. ورود می‌کند امام به فقره بعدی و قسمت بعدی. سبحانک، به اینجا که میرسند فهمند سبحانک منزهی پروردگارا تو، سبحانه که خالقن و معبودا. خالقن و معبودا منصوب است به حالیت، یعنی چه؟ خدایا تو منزهی و حالان که خالق مطلقی و معبود مطلق، تو خالق یکتایی و معبود یکتایی پروردگار. حالا امام از اینجا وارد این بحث جدید میشن که بسیار مهمه و دیگه با حال هوای انسانی و بشری میخوان امام مطلبشون رو بازگو کنن و باید نتایج اون مباحث پیشین متاسفانه اینجا دیده بشه که حالا میبینیم. فرمود سبحانه که خالقن و معبودا، به حسن بلانه که اند خلقک خلقت دارن و جعلت فیها معدوبتن. پروردگارا تو منزهی و حالان که خالق و معبودی، به حسن بلانه که اند خلقک، میتونیم جمله رو اینطوری، یعنی به حسن بلانه که اند خلقک تا همینجا بدونیم، اینو پایان جمله بدونیم. خدایا تو که خالق و معبود هستی، منزهی با همه حسن بلایی که نزد بندگانت داری. کلمه بلا یک معنای اون یعنی نعمت، در این صورت این میشه با همه نعمتهای حسن و شایستهی که به بندگانت داری تو خالق و معبودی هستی با تمام این نعمتهای شایستهی که بر بندگان خلقت داری. اما اگر معنای زیباتری رو برای این عبارت امیرالمومنین بخوایم بدونیم، باید بریم جلوتر، متوقف نشیم عبارت رو، بگیم خدایا سبحانه که خالقن و معبودا تمام، بعد به حسن بلائک اند خلقک خلقت دارن، و اون به اصطلاح بایی که اومده بر سر حسن بلائک میشه با تعلیل، با علت، یعنی به علت نیکوی بلا. حالا میتونه هم به اون معنای نعمت باشد، هم معنای دوم بلا که میدانیم ایل ابتلا، به معنای ابتلا و آزمون و عیارگیری. خدایا به خاطر ابتلا شایسته و نیکویی که تو برای بندگانت و نزد خلقت داری، خلقت دارن، داری را، منزلی را، عالمی را آفریدی، و جعلت فیها معدوبتن، و در اون دار و در اون سرا سفره‌ای گستردی، معدوبه‌ای گستردی، که حالا توضیحش میدم. امیرالمؤمنین ورود میکنن به بیان و دورنمای زیبایی و توصیفاتی از یه سطحی از سطوح بهشت، و مرادشون از اون دار یعنی جهان آخرت و اون سفره گسترده بهشت رو و نعمتهای بهشتی رو به تصویر میکشن که میخوان یه حقیقت تلخی رو برای انسانها بازگو کنن. آه میگن این حسن ابتلاء توست خدایا، این که هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خداوند آفرید حیات و مرگ را تا اینکه شما انسانها ببیند، لیبلوکم ابلا و ابتلا کند شما رو، عیارگیری کند، استعدادهای نهفتتون شکوفا بشد، اون چه در وجودتون به ذاتتون قرار داده است، تا کدام یک با عمل شایسته تر و نکوتر مستحق جایگاه های برتری در جهان آخرت باشید. این حسن ابتلاء الهی است. این هم معنای دومی است که از عبارات امیرالمؤمنین فهمیده میشه. خب حالا امام فهمند خدایا تو با تمام نعمت بخشید به انسان ها به ابتلاء شایستت، داری رو آفریدی، جهانی رو آفریدی و عالمی رو آفریدی که در اون دار، یعنی از جهان آخرت، امام دارن اینجا بهشت رو مطرح میکنن، به بهشت اشاره دارن. حالا بخونم دوستان متوجه میشید چرا. جعلت فیها معدوبتن، و قرار دادی در این دار که مراد دارالجنه و بهشت است، معدوبه. معدوبه در لغت از ماده ادب میاد، همین ادبی که از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. کلمه ادب به معنای دعوت کردن و فراخواندن است. معدوبه یعنی بساطی، سفره‌ای، ضیافتی که انسان‌ها به اون فراخوانده میشن. به همین خاطر شما به قرآن میبینید پیامبر میفهمند که القرآن و معدوبت الله، قرآن معدوبه خداست، یعنی خوان گسترده الهی است که همگان رو بر سر آن دعوت میکند که بیان بنوشند، بخورند، هدایت بگیرند، فلاح و سعادت بگیرند و بهره ببرند از مجموعه این فیضی که ذات حق در این قرآن مهیا کرده است. لذا به قرآن معدوبت الله میگه پیامبر مکرم اسلام. امیر فرمود که در این عالم و در اون بهش خدا معدوبه‌ای قرار داده است، یه سفره ایست، یه بساط عیشی است گسترانده شده که انسان‌ها به اون دعوت شدن. من این جمله رو نگفتم. ببینید به ادب هم که ادب میگیم، چون انسان‌ها دعوت میشن که به این آموزه‌ها عمل کنن، به این رفتارها عمل کنن، لذا به ادب ادب میگن، چون دعوت شدن انسان‌ها به سوی آن. خب فرمود قرار دادی در اون معدوبه‌ای، فیها معدوبتن، که حالا این معدوبه چی داره، بیان از این معدوبه چیست، چه چیزی در این قرار دادی، مشربن، نوشیدنی هایی قرار دادی در این بهشت، که خب مثل الجنت التي وعد المتقون فیها انهار، مثال بهشت هایی که خدا، توصیف بهشت هایی که خدا قرار داده است برای اهل تقوا این است که انهار من لبن، نهرهای از شیر است، نهرهای عسل است، نهرهای عرض عسل مصفاست، آب چیست این زیبایی هایی که و سقاهم در نهایت شراب انتهورا، نوشیدنی که نه پاک است بلکه وجود انسان رو به طهارت میرساند و زیبایی ها و لذت رو میدهد و خداوند ساقی این نوشیدنی است، مشربند قرار و مطعمن، خوردنی هایی قرار دادی که حالا دیگه قرآن رو باز کنید ببینید ذات حق چه توصیفاتی در مورد خوردنی های بهشت داره. وقتی که فیها فاکهتون، فاکهه مطرح میشه، مما یتخیرون و لحم و طیر مما یشتهون، وقتی توصیفات خوردنی های بهش رو میبینیم مبهوته. در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، وقتی که اون بالاخره این آیات مطرح بوده است و با سر و دماغ این مباحث گفته میشده خدمت دوستان، این لذتان چنان بوده است که واقعا دامن از دست رفته است. این زیبایی ها و توصیفات شگفت‌انگیز و عجیبی که حضرت پروردگار مطرح میکنه، که میرسد به اونجا قواری لمن فزت قدروها تقدیرا، رق الزجاج و رقت الخمر و تشابها و تشاکل الامر و کأنه قده بلا خمر و کأنه خمر بلا قده و کأنه قم قده بلا خمر، یا از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام. اون زیبایی های عجیبی که خداوند در خوردنی ها و نوشیدنی های بهش مطرح، و از واجن و همسرانی که جانا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. ازواج مطهره، زوجهای پاکیزه‌ای که مفهوم زوجیت رو میرسانند، اورابن اترابا، هم دل، هم فکر، هم زبان، هم قدم، همراه با تمام محبت و اشتیاق و سخاوتمند در عشق ورزی و در مهر ورزی، و ازواجن و خدمن، اون هم خدمتگزارانی که بالاخره به تمام معنا گوش به خدمت و آماده فرمان، در نهایت ادب و در نهایت هوشمندی. و قصورن، چه جایگاهایی، چه قرفی مبنیه، چه زیبایی هایی که در آیات شریفه به تصویر کشیده می شد، و انهارن و چه نهرهایی قرار داد، و زروعن و چه محصولاتی که اینها بالاخره کشت و زرع بهشت است، و ثمارن و چه میوه هایی، فی کافی هما فاکهتون و نخلون و رمان، و همه میوه هایی که یک به یک خداوند سبحان به گونه ای مطرح می کند که هر میوه ای رو که می خورید بعد اگر این میوه رو خوردن و او تو بهی متشابه، این اون نیست دیگه، یعنی ما چیز ثابت در بهشت نداریم. در توصیفات بهشت آن به آن در حال تجدید و نو شدن و جدید شدن به حرکت است، و تمام اون هم بدون رنج و عنا و مشقت و زحمت است. دیگه ما قصه باغ رو نداریم که این فصل است و باید این باغ رو باغ کولی کنیم و نمیدونم کود بدیم و زحمت بکشیم و نهالکاری بکنیم و نهالهای خوش شده قبلی رو برداریم و جمع کنیم و باز برسیم سم زمان اولش رو بدیم، آب یخ بدیم، چه بدیم، تا بعد میخواییم فردا یه محصولی بر سر این درخت باشد که به نیمبا از ما دلالان بخرند. نه این نیست، بلکه این مسائل وجود نداره، انا نداره، جنت و نعیمه، تمام اون نعمت است. دیگه خزان نداره، نه اون نیست که رقتم آمد با حال بید که اوریان بر لب جوبی استاده بر روی یک پا، بلکه تمام اون همیشه بستان و همیشه بهشت و همیشه بهار و همیشه لذت است. خب بعد امام فرمود که سفره انداخت با این ویژگی ها. بعد خدایا اینا رو مهیا کردی، ثم ارسلت، اینا رو قرار دادی، جعلت فیها معدوبتن، قرار دادی مشربا مطعما غیره همه اینها، ثم ارسلت، بعد فرستادی دائیان، دعوت کنندگانی، که ید او الیها، که مردم رو دعوت کنند بر سر این سفره و این ضیافت، یعنی رسولان الهی، پیامبران رو فرستادی که مردم رو صدا بزنن که مردم این سفره ایست که خدا برای شما افکنده است، این معدوبه ایست که ذات حق براتون پیشبینی کرده، ضیافتی است که شما رو دعوت میکند به اون، به تمام معنا همه تون هم به شکل خصوصی و عمومی دعوت میشید، فراخوان میشید. ثم ارسلت داعیا یدعو الیها، ای وای، فلت داعی عجابو، اما هرگز به دعوت کننده پاسخ مثبت ندادند و اجابت نکردند. فلت داعی عجابو، یعنی اکثریت نپذیرفتند این دعوت و این سفره الهی را. ولا فیما رقبت رقبو، و در آن چه که خدایا در آن رغبت و میل ایجاد کرده بودی، مردمان بی میلی و بی رغبتی نشان دادند. ولا الی ما شبخت الیه اشتاقو، و نه نسبت به اون چه که تو اشتیاق ایجاد کردی، شور درش ایجاد کردی، یه حال هوایی در اون ایجاد کردی، انگیزه ایجاد کردی، اما هیچ اشتیاقی نشان ندادن. بلکه اقبلوا علی جیفت قد افتزهو به اکلها و استلهو علی حبها، الله اکبر، بلکه اقبلوا علی جیفت، اقبال کردن و رویاوری کردن بر جیفه ای، کلمه جیفه معنای مردار گندیده، بلکه به جای اون که به سوی این سفره تو و معدبه تو بیایند، پشت کردند، ادبار به این کردند و اقبال و روآوری و اشتیاق نشان دادند به جیفه‌ای که قد افتزهو به اکلها، که با خوردن اون به افتضاح و رسوایی و به فضاحت کشیده می شدند و کشیده شدند. و استلهو علی حبها، استلاح به معنای اتفاق، همداستانی و همرأیی، و با هم همداستان شدند بر دلبستگی به این جیفه، با هم همرأی شدند مردم که بله نه، به همین جیفه دل ببندیم و دل بسپاریم بهتر است تا این که بپردازیم به اون معدوبه الهی. خب حالا من یه توضیح بدم و عرضم و به پایان برسنم خدمتتون، تمام شد زمان. امیرالمومنین به من، خدایا تو بهشتی را آفریدی و بسته های مشفقی رو برای ورود به اون عالم و اون سرا معرفی کردی. استعذار دارید، همیشه در تفسیر گفتیم خداوند سبحان سطوح بهشت و نعمتهای بهشتی رو در 3 ساعت مطرح میکنه عزیزان. گویا ما 3 بهشت داریم. یه جنت و طعام داریم که همین هاست. یه جنت و رضوان داریم، یه جنت و لقاء داریم، جنت و رحمه داریم که اونها چیز دیگری است. به بیان میتونم بگم خدمت دوستان، سطح اولی، سطح دومی و سوم. سطح اول همینه که خداوند چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، به مقتضای فهم انسانها، میل انسانها، نیاز انسانها، اشتیاق و رغبت انسانها، به همه اینهایی که الان گفتیم در دنیا که به شکل ناقصش دارن و بهره برداری میکنن، خداوند تمام و کمال و بیزوال و بهترین اون رو وعده میده به انسانها در قبال طی کردن مسیر طاعت و گام نهادن در مسیر اهداف آفرینش و عبودیت حضرتش. خب این سطح اوله. بله، بعد از این که سطح از عموم جامعه میاد بالا و از این جنت و طعام میایم بالاتر، میرسیم به اون جایی که خداوند سبحان بهشتی رو مطرح میکند که در اون بهشت لا لغ و فیها ولا تعصیم، اونجا دیگه لذت های معنوی است، اونجا جایی است که فمن کان یرجو لقاء الله، بحث لقاء الهی است، اونجا جایی است که خدای سبحان از اونجا وقتی یاد میکند سلام قولا من رب الرحیم، بامدادان و شامگاهان سلام من الرحمن نحو جنابه فان سلامی لا یلیق ببابه، سلام الهی میاد به دلها مینشیند و سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، میاد دلها رو منور میکند که نمیفهمیم دقیقاً این سطح رو که سلام، یه پله از این میراد بالاتر، گاه به جایی میرسد که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کی نمیدونه که حقیقت بهش چیست و ما چی براش پنهان کردیم. لدینا مزید چیست، دیگه اون سطح برتر بهشت، اون سطوح عالی تری که جز با رفتن اون و رسیدن به اون مقام کسی درک نمی کنه. امام از همین سطح اول فرمودن خدایا تو چنین موقعیت هایی رو قرار دادی، یه جهانی را آفریدی با این ویژگی ها و یه صحنه ابتلا برای انسان ها قرار دادی، پیامبران تو اومدن مردم رو فراخوان کردن به این جایگاه بلند، اما اتفاقی که افتاد این بود که انسان ها پشت به دعوت تو کردند، بسیاری از انسان ها دعوت رسولان تو رو نشنیده گرفتند، دعوت پیامبران تو رو، بلکه رویاوری کردند به جیفه خداوند، به دنیا و لذت های دنیا و تمام کامروایی ها کامجویی های دنیا جیفه تعبیر می کنند، همون تعبیری که امیرالمومنین هم مطرح می کنند در جای دیگر، اینجا هم امام مطرح می کنند، نسخایی می کنند، عرض کردم گاهی تفسیر رو با نهج البلاغه من خلطش می کنم، گمان می کنم تفسیره، میگم کلام خدا، کلام امیرالمومنین اینجا، امام اینجا جیفه میگن دنیا رو. چرا؟ چون دنیایی که به قیمت پشت کردن به وعده های الهی و رسولان الهی است، وقتی انسان ها پشت میکنن به خدا و رسولان الهی، اون چرا که طلب میکنن دیگه با طاعت الهی که به دست نمیاد، مقصد از اون هم که طاعت نیست، ثروت و قدرتی که با پشت کردن به خداوند، رسولان الهی و قوانین الهی، شهوتی که با پشت کردن به خدا و مقررات و قواعد و قوانین الهی انسان ها بهش میرسن چیست؟ پلشت، پلید، لجن، تعفنه، نه مال است، نه پول است، نه شهوت است، نه لذت است، در حقیقت ماهیت اون چیزی جز جیفه نیست. به هنگامی که انسان ها به این شیوه به دنیا رو آوری می کنند دیگه انسان نیستند. انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، دیگه همان میشه که خدا در قرآن رو چهار پایان مثال میزنند. لذا چه کسی جیفه می خورد؟ کدام موجود جیفه میخورد؟ دیگه بگذارید من همین مقدار بیشتر نگم و لابد بگیم از دنیا جیفه و طلابه ها کلاب. سخن امیرالمؤمنین رو باید ترجمه کنیم و بگیم در جای دیگری. فرمود اقبلوا علی جیفتن قد افتزهوا با اکلها، دیگه متاسفانه اینها افتضاح میکنن خودشون رو با خوردن اون، و استلهوا علی ها، متاسفانه بر محبتش هم به توافق و اجماع میرسن، لذا او میکشید و من میکشیدم، شروع به تنازع و جنگیدن بر سر اون میکنن. حالا از اینجا امام رازگشایی میکنن چرا این اتفاق میفته، چرا چنین میشه. من عشق شیئاً اعشا و بسره و امرز قلبه، در تمام نهج البلاغه امیرالمومنین یک جا واژه عشق رو به کار میبرن، اونم اینجاست، کلمه عشق رو یک بار امام به کار میبرم، اونم در یه استعمال و کاربرد بسیار مستهجنی که نیاز به توضیح چرا این اتفاق میفتد. ما خاطرات خوبی از عشق داریم و گمان میکنیم که هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقاویم خجل باشم از آن. اما امام چرا اینطور تعبیر میکنن این ماده و این به اصطلاح کلمه رو؟ نیاز به مطلب عمیقی دارد و گستردهی دارد و توضیح این مطلب و این چرایی رویگردانی انسانها به جیفه رو امام با یه تعبیر لطیف زیبای عارفانه ادیبانه عالمانه متکلمانه حکیمانه مطرح میکنن که انشاءالله باید خدمت عزیزان فردا شب به ادامه سخن بپردازیم. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین توفیق فهم و درک سخنان بلند علوی رو نصیب و روزی ما بفرما انشاءالله. خب این بحث به پایان رسید و من به مقتضای هر شب یه چند دقیقه کوتاهی رو هم اشاره کنم. هنوز از ایام شهادت بانو فاصله نگرفتیم و صحبت از عالم ملکوت بود و داده های ملکوتی، و این جمله رو بگم و به دنبال اون عرضم رو به پایان برسانم. حماد بن عثمان گفت سمعت ابا عبدالله از امام صادق شنیدم که یقول تزهر و زنادقه، گروهی از زندیقان خروج میکنن، آشکار میشن، سنت سمانیت و اشرین و معه، سال 128، سالها پیش دارن امام این رو میفرمان. و زالکل، گفتم آقا این از کجا میفهمین؟ چرا؟ فرمودن زالکل انی نظر تو فی مصحف فاطمه، من این رو در مصحف مادرمون فاطمه خوندم و دیدم. قال قلت و ما مصحف فاطمه، مصحف فاطمه چیست؟ فقال ان الله تبارک و تعالی، خداوند سبحان هنگامی که پیامبرش قبض شد و به رضوان الهی پیوست و دخل علی فاطمه من و فاطیه من الحزن ما لا یعلمه، وارد شد بر فاطمه از حزن غمهایی که جز خدا نمیدانست، حضرت پروردگار ارسل الیها ملکا، خداوند فرشته ای رو موظف کرد و مأمور کرد که بر قلب فاطمه صدیقه نازل می شد. یسلی انها غمها، که اندوه رو از جان فاطمه ببرد، و یحدثها، و با فاطمه حدیث و سخن می گفت. از اسامی بانوی بزرگوار چیست؟ السلام علیکه ایتها المحدثت العلیمه. محدثه نه محدثه. محدثه یعنی زنی که حدیث میگوید، محدثه یعنی زنی که فرشتگان با او حدیث میگویند. فرمود یصلی انها غمها و یحدثها. خب فشکت ذالکه الی امیر المومنین. یه وقتی زهرای مرضیه این رو حکایت کردن برای امیر المومنین، گفتن که من یه چنین حزنها و اندوهایی دارم و این اتفاق برام میفتد. فقال لها، امام فرمودن فاطمه جان، ازا احسست به ذالک و سمعت صوت قولیلی، وقتی که احساس کردی و این فرشته آمد و این سخنان رو به تو گفت، اینها رو بگو تا من بنویسم. فرشته به امر الهی بر قلب فاطمه نازل می شد، می گفت علی ابن ابی طالب کاتب، می نوشت. فاعلمت و فاطمه می گفت، فجعل یکتب کل ما سمع، و هر آنچه را که امیرالمومنین شنیدن از زبان فاطمه می نوشت. حتی اثبت من ذلک مصحفا، تا یه مصحف و یه صحیفه و یه کتاب و یه نسخه متفردی شد. قال ثم قال، بعد امام صادق فرمودن، اما بدون این مصحف فاطمه حماد ابن عثمان، انه لیس من الحلال بالحرام، این فقه و احکام فقهی درش نیست این مصحف مادرمون فاطمه، ولکن فیه علم و ما یکون، در مصحف مادرمون فاطمه علم و آگاهی و اخبار آن چیزی است که میخواهد در آینده وجود تا قیامت پیش آید و واقع شود. این فاطمه است عزیزان که این گونه از سوی خداوند سینه و جان او محبت نزول وحی، محبت نزول فرشته و اسرار غیبی وجود و آفرینش میشه، نه شریعت و حلال و حرام، بلکه این گونه مطالب و رازهای آینده هستی و وجود. اینه که امیرالمومنین میدونه تو این شبها چه کسی رو از دست داد. اینه که امیرالمومنین کنار قبر فاطمه میایستاد و ناله میزد و میگفت فاطمه جان، نفسی علی ظفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الظفرات. فاطمه جان دیگه نفس علی بند اومده از فراق تو، و آرزو می کند علی که جان علی با نفسهای علی در فراق تو از تن برون آید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان به حق امیر المؤمنین و زهرای مرضیه توفیق تبعیت و پیروی از اوصیاء خودش و اولیاءمون رو به ما مرحمت و عنایت بفرماید و ما رو بیشتر به مقام شامخشون آشنا و عارف و در عمل به سیره به سنتشون موفق بدارد، و به برکت این خاندان و به برکت کلام امیرالمؤمنین هموم و غموم و تعلمات رو از جامعه بشری و از جامعه اسلامی و شیعی و از کشورمون بردارد و مرتفع بگرداند، و خواسته های مطلوب و معقول و مشروع عزیزانمون رو به برکت این ایام خداوند سبحان روا بفرماید و دعاهامون مستجاب ان شاء الله. متشکرم از حوصله عزیزان، شما را به خدا می سپارم، اوقاتتون بخیر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.